أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الثامنة: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما، فالباقي محكوم بالطهارة، وهذا بخلاف ما لو كان مشتبهين وأريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب. مرحوم صاحب عروه در این مسئله دو تا فرع را مطرح می فرماین. فرع اول این است که در نزد مکلف دو انا هست و مکلف هم می داند احدهما المعین، مثلا انا شرقی نجسه، اما اون انا دیگر که انا غربیه او پاکه. مشخصا می دونه که این انا نجسه، اون انا پاک. بعد می فرماین که اگر آمد و یکی از این دو انا ریخت، بعدن این آقا نفهمید که کدوم یک از این اناها ریخت، یعنی بعد از این که ریخت، حالا هوا تاریک هست، طوری هست که دیگه براش مشتبه شد که همون انا نجس ریخت یا انا پاک آبش ریخت. بالاخره الان نمیداند این انایی که باقی هست نجسه یا پاکه، بس قبل از ریختن مشخص بود که انای مثلا شرقی فرض فرمایید که نجس هست، انای غربی طاهر است. آمد یکی از اینها ریخت، بعد از ریختن اینها طوری جابجا شدن که این الان دیگه نمیتونه تشخیص بدهد که آیا همون اینای شرقی که نجس بوده ریخته یا اینای غربی بود ریخته، الان نمیتونه تشخیص بده. میفرماین که اون اینای باقی محکوم به طهارته. این فرع اول. حالا وجهی که برای این فرع اول ذکر شده و قابل ذکر است این است که این اینای باقی مورد قاعده طهارته. شک میکنیم که آیا این انا نجس است یا پاکه، قاعده طهارت میگه که از طهارته. قبلا که یقین نداشت این نجسه تا بگیم استصحاب نجاست بکند، بس اصل موضوعی در کار نیست که جلوی قاعده طهارت و اصل طهارت را بگیرد. وقتی اصل موضوعی در کار نباشه، خب قاعده طهارت جاری میشه. نفرمایید که آقا این آقا علم اجمالی دارد که یا این انا نجس است یا اون انایی که ریخته نجس است، و بر اساس این علم اجمالی نمیتوند اینجا قاعده طهارت را جاری بکند. عرض میکنیم که این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این علم اجمالی وقتی تشکیل شد، وقتی به وجود آمد که یکی از اطرافش از بین رفته، یعنی این علم اجمالی در حقیقت منجز به وجود نیامده، یه طرفش اصلا کلن معدومه. یعنی از هینی که علم اجمالی به وجود آمد، یه طرفش اصلا معدومه، در یه طرفش حکم منجز نیست، در این طرفی که باقی هست این هم که میشه شبهه بدویه. در حقیقت این علم اجمالی وقتی به وجود میاد که یک طرفش منجز تکلیف نیست که بگید آقا اونجا هم اصل طهارت جاری میشد، طهارت در این طرف هم جاری میشد و اینها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. برای اینکه علم اجمالی وقتی به وجود آمد که یک طرفش اصلا اصل جاری نمیشد، در اون آبش ریخته شعر ما را تعبد بکند که بگو اون طاهر بوده که اثری نداره، در اون طرف اصلا اصلی جاری نمیشود، حکم منجز نیست، معدوم است، اون موضوع معدوم است، حکم هم نخواهد داشت. بس بنابراین میماند این طرف، این طرف هم مشک داریم که آیا طاهرون ام نجسون، اصل طهارت جاری میشد بدون معارض و محکوم به طهارت هست. در این فرع البته برخی از بزرگان حاشیه زدن و فرمودن که این در صورتی است که اون آبی که ریخته هیچ اثر عملی نداشته باشه، و الا اگر اون ریخته در جایی که فرض فرمایید که در زمینی که میشود بر اون سجده کرد، حالا شک میکنیم که آیا این نجس شد این زمین یا این آبی که الان تو ظرف باقی مانده این نجس است. اینجا البته چون علم اجمالی در هر طرف باشه اثر دارد، نمیتونیم حکم کنیم به طهارت این آبی که در درون ظرف قرار داره، چون فرض این است که گرچه ریخته ولی باز الان به زمینی ریخته که اونجا هم طرف علم اجمالیه و اثر داره، اگر نجس باشه اونجا نمیشه سجده کرد. یا فرض بفرمایید که اگر ملاقات کرده بود اون آب قبلا با یه چیز طاهری، مثلا دست انسان با اون آبی که ریخته ملاقات کرده بود، باز اینجا علم اجمالی منجز می شود، برای اینکه انسان یقین دارد یا این ملاقی اون آب ریخته شده نجس هست یا این آبی که فعلا باقی نجسه. پس اگر اون آبی ریخته شده هیچ اثری ندارد، مثلا ریخته داخل فاضلاب که اصلا هیچ اثری ندارد، اون موقع این آب باقی محکوم به طهارته. اما اگر به نحوی اثر بر اون باره، به جهت اینکه ملاقات کرده با یه چیزی قبل از ریختن، یا بفرمایید که روی زمین ریخته که میشود اونجا سجده کرد و امثال این، اون موقع این مایه باقی، این ظرف باقی محکوم به طهارت نخواهد بود. این راجع به فرع اول. مرحوم سید فرمایند که و هادا به خلاف مالا و کانا مشتبهین و اوریق احدهما. فرع دوم را مطرح می فرمایند که می فرمایند این صورت به خلاف اون صورتی است که از اول علم داشت یکی از این دو ظرف نجسه، معینا نمیدانست کدوم نجسه، علم اجمالی داشت که یکی از اینا نجس هست، بعدا یکی ریخت از اون ظرف باقی باید اجتناب بکند. و خودشون میفرمایند که چرا در این صورت ما حکم میکنیم که باید از اون ظرف باقی در این فرع دوم از اون ظرف باقی اجتناب بکند. میفرمایند به خاطر این که این ظرف باقی، این آب باقی از اول طرف علم اجمالی بود، یعنی زمانی که موجود بود علم اجمالی شکل گرفته بود که یا این آب نجسه یا اون ظرف دیگر، و مکلف باید از این دو ظرف اجتناب میکرد. امثالش هم به این است که از هر دو اجتناب بکنه، یکی ریخت از دیگری باید اجتناب بکنه، حکم منجز شده. بعد از اینکه حکم منجز شد، امثال به گردنش آمد، باید از عهده این امثال بدر آید این مکلف، و این به این است که باید از هر دو اجتناب بکند. مرحوم سید می فرمایند که والفرق ان الشبهة في هذه الصوره بالنسبه الى الباقي بدویه. فرق این است که شبهه در این صورت، یعنی اون صورت اول، فرع اول، فر اول اونجایی بود که یکی معین نجس بود، دیگری نجس نبود. مشخصا میدانست که این یکی نجسه، اون یکی نای مثلا غربی پاکه. بعدن یکی ریخت، نفهمید کدوم ریخته، جابجا شدن ریخت در همون حین ریختنم جابجا شد، الان نمیفهمه که کدوم یکی از اینا ریخته. اونجا میفرماین که گفتیم در اون باقی اصل طهارت جاری میشود. چرا؟ میفرماین ان شبهه فی هذه الصوره بالنسبه الى الباقی بدویه، نسبت به اون باقی شبهه شبهه بدویه است. یعنی علم اجمالی در حقیقت اینجا شکل نمیگیره، یا طوری شکل میگیره که یه طرفش اصلا معدومم، حکم در اون منجز نیست، در این باقی شبهه میشد شبهه بدویه و اصل طهارت جاری میشود. بخلاف صورت ثانیه، بخلاف صورت دوم، اونجایی که از اول علم اجمالی داشت، یکی از این دو ظرف نجسه، معینا نمیدانست کدوم یک نجسه. فان الماء الباقی کان طرفا للشبهه من الاول، ماء باقی طرف شبهه بود از اول. یعنی از اول این علم اجمالی شامل این شده بود و قد حکم علیه به وجوب الاجتناب، به حکم شده بود که باید از این اجتناب بکند. وقتی حکم آمد امتثال میخواد، امتثالش هم این است که باید از هر دو اجتناب بکند. این بیان مرحوم سید در مقام که در صورت دوم اون وجوبی که قبلا بود همون وجوب ادامه داره، طبق علم اجمالی که انه اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، یا بفرمایید که اون وجوبی که بود استصحاب میشود. ممکنه کسی بگه که آقا اون زمانی که وجوب اجتناب بود به خاطر احتیاط بود، به خاطر مقدمه علمیه بود، وجوب نفسی که نداشت. وقتی علم اجمالی از کار افتاد به این صورت که یه طرف از بین رفت، خب دیگه این وجوب هم، این وجوب مقدمی که از باب احتیاط بود، اینم میره کنار. پس باید بگیم علم اجمالی اینجا هم از کار میفته. جوابش این است که نه، وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی، این وجوب اجتناب مناطش، ملاکش این است که انسان احراز امتثال بکند. از وقتی وجوب آمد باید احراز امتثال بکند، و این احراز امتثال نمی شود مگر اینکه از هر دو این شخص اجتناب بکند، و بدون اجتناب از هر دو این از عهده تکلیف بر نیامده. مرحوم صاحب مستمسک می فرمایند که از این عنای باقی باید اجتناب بکنه، برای اینکه این طرف علم اجمالی هست که اطرافش تدریجی هستن، برای اینکه یک طرفش همون عنای ریخته شده است که اون طرف سابق بود از نظر زمانی، و این طرف طرف لاحقه. نظیر این که انسان بداند که یا روز جمعه مثلا روز برش واجبه، یا روز بعدش روز شنبه. آمد و روز جمعه نتونست روزه بگیرد، گذشت، خب برای انسان واجبه که روز شنبه روزه بگیرد، برای اینکه علم اجمالی از اول متوجه این شخص شد و تکلیف بر عهده این آمد که باید این دو روز را به خاطر اون علم اجمالی روزه بگیرد. و امتثال این تکلیف به این است که هر دو طرف را باید این رعایت کند. حالا اگر یه طرف خارج شد از محل ابتلا، این باعث نمیشد که محل دیگر حکمش ساقط بشود. این راضی به مسئله هشتم، المسئله التاسعه، مسئله نهم. اذا کان هناک اناؤن لا یعلم انه لزید او لعمر، و المفروض انه معزون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله و کذا اذا علم انه لزید مثلا لکن لا یعلم انه معزون من قبله او من قبل امر. در این مسئله نهم هم مرحوم سید دو فرع را مطرح می فرماید. فرع اول این که شخصی هست یه انایی در کنارش قرار داره که نمیدونه این انا این ظرف مال زیده یا امره، احتمال داره مال زید باشه احتمال داره مال امر باشه، و فرض این است که میداند که اگر مال زید باشد زید بهش اذن داده در تصرف، اما اگر مال امر باشه نه، اذنی در کار نیست. میفرمایند این شخص حق ندارد تصرف کند در این انایی که الان در کنارش هست، این ظرفی که در کنارش هست، احتمال میدهد مال زید باشد که از طرف زید هم البته معزونه. چرا؟ دلیل این مطلب این است که تصرف در مال غیر مطلقا حرامه. از این دلیل، از این عموم خارج شدیم در صورتی که مالک اذن در تصرف داشته باشد. و الان در این انایی که در کنار ما قرار داره اذن مالک الان مشکوکه، اما اینکه ما میدانیم که زید به ما اذن داده در تصرف در اموالش، این مسئله را عوض نمی کند. اذن زید موضوع حکم نیست، اون چیزی که موضوع حکم اذن مالکه به ما و مالک، و اصلی که در این جهت جاری هست عدم اذن مالکه. نمیدانیم آیا این انا صاحبش برای ما اذن داده یا نه، اصل این است که اذن نداده، یعنی استصحاب عدم اذن میکنیم که اثبات میکند حرمت تصرف را. این هم بنابر برخی از مبانی این استصحاب هم جاری هست و میشود با تمسک به این استصحاب ثابت کرد که اینجا اذنی هم در کار نیست. فرع دومی که مرحوم سید مطرح میکنن جایی هست که میداند که این ظرف مال زیده و میداند که یا زید بهش اذن داده یا امر، ولی نمیداند که حالا زید اذن داده یا امر اذن داده. احتمال میدهد که زید اذن داده باشه و لذا استفاده از این انا اشکال نداشته باشد. اینجا هم باز نمیتواند استفاده بکند از این انا. چرا؟ برای اینکه شک میکند که مالکش که همون زیده اذن داده یا نه. استصحاب عدم اذن زید جاری هست. نفرمایید استصحاب عدم اذن امر هم جاری میشود، بگیم اون استصحاب اثر نداره. برای اینکه بخوایم با استصحاب عدم اذن امر اثبات کنیم که پس زید اذن داده، این میشه از مثبت، این از لوازم استصحاب عدم اذن غیره که پس زید اذن داده، این از لوازم و این اصل مثبت جریان ندارد. پس در انایی که الان در اختیار ما هست ما میدانیم مال زیده، نمیدانیم حالا زید به ما اذن داده یا امر اذن داده، با استصحاب عدم اذن مالکش که زیده می توانیم اثبات کنیم که این هم باز استفاده ازش حرامه. پس در صورتی که انایی که در اختیار ما هست می دانیم مال زیده، اما نمی دانیم که آیا اون کسی که به ما اذن داد زید بود یا امر بود، اینجا هم نمی تونیم از این انا استفاده کنیم مثل صورت قبلی، به خاطر جریان استصحاب عدم اذن از سوی مالک و عرض کردیم استصحاب عدم اذن از سوی امر اثبات نمی کند که پس زید اذن داده، چون این از لوازمه و استصحاب نسبت به اثبات لوازم حجت نیست. این مسئله نهم. انشاءالله مسئله دهم را در جلسه بعد مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.